بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 253، سطر اول. و منهم من قال ان ذاته تعالی علم اجمالی بالموجودات کلها به خصوصیاتها، لکن لا على ان يتميز بعضها عن بعض. این مذهب چهارمی است که در این مبحث عاشر نقلش میکنیم. این هم معتقد است که خداوند به موجودات علم اجمالی دارد. منتها این رو اضافه میکنه که علم اجمالی به اشیا هست و اشیا رو هم با تمام خصوصیاتشون نشون میده. قول دوم این بود که خداوند علم اجمالی دارد و خصوصیات روشن نیستند. ولی قول سوم این بود که خداوند علم اجمالی دارد و خصوصیات روشن هستند. قول چهارم هم همینه، میگه خدا علم اجمالی دارد و خصوصیات روشنه. قول اول فعلا مورد بحث ما نیست. الان ما با دو و سه و چهار کار داریم. چهارم رو که الان داریم شروع میکنیم. در دومی گفت خداوند علم تفصیلی دارد به عقل اول و علم اجمالی به ما عدای عقل اول، و خصوصیات ما عدای عقل اول هم در اون علم اجمالی روشن نیستند. بعدن که موجودات میان خصوصیات روشن میشه. یعنی مثلا فرض کنید عقل اول که میاد، عقل دوم با خصوصیتش معلوم میشه، چون علم خداوند به عقل دوم میشه علم تفصیلی، در حالی که قبلا اجمالی بود. وقتی عقل دوم میاد، علم خداوند به عقل سوم تفصیلی میشه، یعنی همراه میشه با خصوصیات. پس در ابتدا خداوند به غیر از عقل اول عالم است، بدون این که علم به خصوصیات داشته باشه. علم به خصوصیات به تدریج حاصل میشه. این قول دوم بود. علم رو اجمالی گرفت و گفت این علم به خصوصیات تعلق نمیگیره، فقط اصل شی رو نشون میده، ولی خصوصیات فردیه رو نشون نمیده. قول دوم گفت علم خداوند به معدا علم اجمالی است، از این جهت با قول دوم یکی شد. ولی گفت این علم اجمالی خدا به خصوصیات هم تعلق گرفته، از این جهت با قول دوم فرق کرد. بعد یه چیز دیگر هم اضافه کرد که این اشیا که معلومات الهی هستند از هم تمایز هم دارند. این ادارم کرد. سه تا مطلب گفت. یکی این که علم اجمالیه، دوم این که این علم اجمالی علاوه بر این که به اصل اشیا تعلق گرفته، به خصوصیات فردیشون هم تعلق گرفته. سوم این که با همین علم اجمالی تمام افراد از هم متمایز شدند. وقت ما توی این سومین حرفه ایشون اشکال کردیم، یعنی در از این قسمت توی این مذهب نفوذ کردیم و اشکال کردیم که چطور ممکن است با یک صورت که مباین است با این افراد تمایز افراد روشن بشه. تمایز رو نتونستیم حل کنیم مگر اینکه صور رو متعدد کنی، هر صورت مخصوص یک فرد باشد و تمایز از جدایی این صور به دست بیاد، والا یک صورت مباین که اینا رو دروز گفتیم، یک صورتی که مباین است با تمام ماهیات نمیتونه این ماهیات رو متمایزتن در اختیار عالم بذاره. به تعبیری دیگه اون خصوصیت ها که معلومند نمیتونن تأثیر کنند و تمایز رو نمیتونن بیارند. اگر صور متمایز بودند، چون هر صورتی عین اون ماهیتی بود که حکایت میکرد، تمایز اونها رو این صورتهای متمایز آشکار میکرد، آشکار میکردند. اما چون صورت واحده و صورت واحد مباین است با اون ماهیت ها، نمیتونه تمایز اونها رو آشکار کنه. این اشکالی بود که ما بر قول سوم وارد کرده بودیم که دیروز مفصل بحث شد. قول چهارم مثل قول دوم و سوم میگه علم خدا اجمالیه و موافقاً با قول سوم و مخالفاً با قول دوم میگه این علم اجمالی خصوصیات را هم نشان میدهد. قول دوم گفت خصوصیات را نشون نمیده، قول سوم گفت نشون میده. قول چهارم در این باب با قول سوم همراهه و با قول دوم مخالفه. ایشون هم میگه خصوصیات رو نشون میده، علم اجمالی خصوصیات رو نشون میده. ولی مطلب سومی رو که قول سوم میگفت که تمایز حاصل میشود و ما از همینجا تو قول سوم نفوذ کردیم و اشکال کردیم، قول چهارم مطلب سوم نمیگه، تمایز قبول نداره، چون میخواد اون اشکالی که ما دیروز بر قول سوم وارد کردیم بر خودش وارد نشه. اشکال رو ما از اینجا وارد کردیم که این علم تمایز رو نشون میده در حالی که این علم واحده و با اون صبر با اون معلومات متفاوته، مباینه، نمیتونه تمایز درست کنه. این اشکال ما بود. این مذهب چهارم خودش راحت کرده، گفت اصلا این علم افاده تمایز نمیکنه، که اون راه نفوذ اشکال رو بر ما ببنده. همون قول سوم رو داره میگه، منتها این بخشش رو نمیگه. میگه تمایزی که در قول سوم ادعا شد من ادعا نمی کنم. خداوند علم اجمالی دارد به ماعدا، به این صورت که تمام اصل ماعدا رو می داند، خصوصیات ماعدا رو می داند، اما تمایز حاصل نمی شه. این تمام قول چهارمی. حالا به این قول چهارم میگیم چگونه ممکن است که خداوند علم به خصوصیات داشته باشد و در این حال تمایز حاصل نشود. اصلا علم به خصوصیات مستلزم تمایزه. چرا شما میگید تمایز حاصل نمیشه؟ ایشون جواب میده علم مستلزم تمایز نیست، بلکه باید ببینیم چه نوع علمی رو مطرح میکنیم، علم تفسیری رو مطرح میکنیم یا علم اجمالی رو. علم تفسیری مستلزم تمایز هست، اما علم اجمالی مستلزم تمایز نیست. تمایز، حالا مستلزم شاید تعبیر نکنه، تمایز یا تمیز چیزی دیگری است غیر از علم. علم کشفه، تمایز کشف نیست، در جای خودش ثابت شده که علم چیزیست، تمیز چیزی دیگر. من گفتم مستلزم نیست، حالا کلمه مستلزم رو برداریم، بهتره که نگیم، بگیم علم چیزیست، تمیز چیزی دیگر. بنابراین ممکن است علم حاصل باشد، تمیز حاصل نباشد. البته تعبیر به استلزام بد نیست، یعنی اشتباه نبود که گفتم، ولی چون خودش میگه علم شیئون و تمیز شیئون آخر، خواستم مثل خودش حرف بزنم. ایشون مدعی است که تمیز حاصل نمیشه، فقط علم به خصوصیات حاصل میشه. خب اینو ملاحظه کنید، این حرف این آدمه، این قول چهارم که توجه کردید با قول دوم دو تا فرق داشت، نه با قول دوم یه فرق داشت. قول دوم میگفت تمیز نیست، اینم میگه تمیز نیست. قول دوم میگفت علم به خصوصیات نیست، این میگه قول خصوصیات هست. قول دوم گفت علم اجمالیست، اینم میگه قول میگه علم اجمالیست. دو تا موافقت داره با قول دوم، یه مخالفت. قول دوم میگفت علم اجمالی، اینم میگه علم اجمالی. قول دوم گفت تمیز نیست، اینم میگه تمیز نیست. این دو موافقت ها یه مخالفت هم داره. قول دوم میگفت علم خصوصیات نیست، این میگه علم خصوصیات هست. با قول سوم هم یک مخالفت داره و دو اشتراک. قول سوم میگفت علم اجمالی هست، اینم میگه علم اجمالی هست. قول سوم میگفت علم خصوصیات هست، اینم میگه قول علم خصوصیات هست. قول سوم میگفت تمایز هست، این میگه تمایز نیست. اختلافش اینجاست. حالا عرض میکنم این اشکال این کلام این قائل که قول چهارم شد، مرحوم لاهیجی سه تا اشکال میکنه بر این قول. یک اشکال مخصوص این قوله، یک اشکال مشترک از بین این قول و قول سوم، اشکال سوم مشترک از بین این قول و قول سوم و قول دوم. اشکال اول مخصوص همین قول چهارمه، اشکال دوم مال قول چهارم و سومه، اشکال سوم مال قول چهارم و سوم و دوم. اشکال مخصوص اینه که همونطور که من اشاره کردم علم به خصوصیات مستلزم تمیز هست و شما چطوری تفکیک میکنید بین علم به خصوصیات و تمیز؟ درست تمیز شیء آخر، علم شیء آخر، ولی استلزام دارن، این یکی مستلزم اونه. علم به خصوصیات مستلزم تمیز هست. مگه ممکنه ما خصوصیت فردیه رو بدونیم و جدا نکنیم؟ وقتی خصوصیت فردیه زید و خصوصیت فردیه امرو میدونیم، قهران این رو از هم جدا میکنیم. پس علم به خصوصیات مستلزم تمیز هست. چطور شما علم به خصوصیات در مورد خداوند قبول کردید، تمیز قبول نکردید؟ این که این دوتا مغایرن قبول داریم، مغایرن، ولی یکی مستلزم دیگری است. در وقتی که این اتفاق میفته اونم باید اتفاق بیفته. اگر خدا عالم به خصوصیت هست، عالم به تمیز هم هست. ایشون اینو اینطور میگه، میگه بعد از تسلیم، حالا قبول میکنی، قبول میکنی حرفتون، تمیز نیست، میام سراغ علم به خصوصیت. در قول سوم اشکال ما در این بود که یک صورت متباین چطور این متمیزات رو از هم جدا می کند. این اشکال بر تمیز کردیم. اشکال بر تمیز قهرن به خصوصیت سرایت می کنه. اصلا اشکال اینطوری می شه، چطور با صورت واحد خصوصیت روشن می شه؟ ما اشکال در تمیز نداریم، اشکال در اون خصوصیت داریم. اصلا چطور اون خصوصیات حاصل میشه تا بعد تمیز بود؟ اشکالی که ما برای قول سوم کردیم این بود. اگرچه ظاهرش اینه که ما داریم بر تمیز اشکال میکنیم، ولی باطنن بر اون علم خصوصیات داریم اشکال میکنیم. یعنی اون قول سوم میگفت خداوند علم اجمالی دارد، یعنی یک صورت دارد و این یک صورت همه رو نشون میده با خصوصیات. ما گفتیم یک صورت همه رو نشون میده، اما با خصوصیات نشون دادنش مشکله. چطور میگید با خصوصیت نشون میده؟ این اشکال ما داشتیم. همین اشکال الان بر این قول چهارم وارد شد. قول چهارم مدعیه که این علم اجمالی خصوصیت رو نشون میده. گفت تمیز نداره، گفتیم اگر خصوصیت رو نشون میده تمیز هم باید داشته باشه. این اشکال اولمون. حالا بعد از تسلیم، بعد از این که از این اشکال صرف نظر میکنیم، اینطور میگیم. میگیم که اصلا این علم اجمالی چطوری علم به خصوصیت درست کرد؟ این اشکال همونطور که بر قول سوم وارد شدیم، برای قول وارد میکنیم. بعد اشکال سومی هم میکنیم که مشترک از بین این قول چهارم و قول سوم و قول دوم، که اون اشکال وقتی رسته معز میکنم. پس توجه میکنید ما نقل کردیم قول این چهارم، قول چهارم رو بعد تا الان دو تا اشکال باش کردیم، یک اشکال مخصوص خودش بود، یک اشکال مشترک بود بین خودش و قول سوم. اشکال دیگری هم داریم که مشترک است بین این قول و سوم و دوم که انشالله اونو بعدا عرض میکنم. صفحه 253 هستیم، سطر اول. و من هم من قال، در توضیح علم خداوند به معدا اینطور گفته: ذات خداوند علم اجمالی است، نه اینکه علم اجمالی دارد، خود ذاتش علم اجمالیش. این در قول دوم هم بود، در قول سوم هم بود. خود ذات خداوند علم اجمالی است به موجودات، اونم به کل موجودات. تا اینجاش درست، بعد ادامه میکنه به خصوصیات، یعنی مع خصوصیات. خداوند علم به همه موجودات داره، خب با علم اجمالی علم همه موجودات میشه حاصل بشه. بعد میگه به خصوصیات ها، یعنی به خصوصیات موجودات هم علم داره. اینطور نیست که علم اجمالی خصوصیات نشون نده، همونطور که تفصیلی خصوصیات نشون میده، این علم اجمالی هم خصوصیات نشون میده. این هم مطلب دومش. مطلب سوم: لکن لا علا ان یتمیز بعضها عن بعض. ضمیر بعضها بعد میگه به موجودات، نه به این صورت که بعض موجودات از بعضی متمیز بشن. با اینکه علم به خصوصیات همه هست، ولی تمیز بعضی از بعضی نیست. چرا شما با علم به خصوصیت تمیز رو منکرید؟ میگه فإن العلم شیء و تمیز شیء آخر. علم شیء است، تمیز شیء دیگری است. و الاول لا یوجب الثانی، خودش هم متوجه است. اولی یعنی علم به شیء یا علم به خصوصیات، لا یوجب الثانی رو یعنی لا یوجب تمیز رو. الان ما حقیق فی موزه، در موزهش گفته شده اگه علم تفصیلی باشه مستلزم تمیز هست، علم اجمالی باشه مستلزم تمیز نیست. ولی ببینید چی گفته شده، دقت کنید در مطلبی که عرض میکنه چی گفته شده. گفته شده علم مستلزم تمیز نیست، علم اجمالی، یا گفته شده علم به خصوصیت مستلزم تمیز نیست؟ کدام گفته شده؟ اگر گفته شود علم به خصوصیت مستلزم تمیز نیست، غلط گفته. علم به خصوصیت مستلزم تمیز هست. اون چه که گفته شده و درست هم هست اینه که علم مستلزم تمیز نیست، نه علم به خصوصیت. علم اگر علم تفصیلی باشه، چون علم به خصوصیت هست مستلزم تمیز هم هست. اگر علم اجمالی باشه، از اول علم به خصوصیت نیست که بخواد مستلزم تمیز باشه. پس علم اجمالی که علم به شیء است مستلزم تمیز است. تا اینجاش درسته، اما علم به شیء با خصوصیت شیء مستلزم تمیز نیست، این غلطه. پس الاول و لا یوجب الثانی رو قبول میکنیم، به شرطی که اینطور بگیم: علم شیء و تمیز شیء آخر. نگیم علم به خصوصیت شیء و تمیز شیء آخر. اگه گفتیم علم به خصوصیت شیء و تمیز شیء آخر، میگیم الاول و یوجب الثانی، نمیگیم لا یوجب. الان گفتیم علم شیء، نه علم به خصوصیت. هم درسته، علم شیء تمیز شیء آخر. و علم اگر اجمالی باشد مستلزم تمیز نیست، اگر تفصیلی باشد مستلزم است، اگر اجمالی باشد مستلزم نیست. این آدم ببینید اول ادعا میکنه علم به خصوصیت است و تمیز نیست، تو دلیلش میگه علم هست و تمیز نیست، تو مدعاش میگه علم به خصوصیت هست و تمیز نیست، تو دلیلش میگه علم هست و تمیز نیست. خب این دلیل که اون مدعا رو ثابت نمی کنه. شما برای اثبات مدعا باید بگید علم به خصوصیت مستلزم تمیز نیست و اینو نمیتونید بگید. این اشکال اولیست که ما برش وارد کردیم. و هذا ایزن، این قول چهارم ایزن یعنی مثل قول سوم، منتها بعد از تسلیم، بعد از اینکه قبولش کنیم، یعنی بعد از اینکه اون علی اول لا یوجب الثانی رو بپذیریم، که این اشکال اول ماست که علی اول لا یوجب الثانی نمیپذیریم اصلا. بعد تسلیم ایزن کل اول است. کل اول منظور مذهب ثانی ها، مذهب ثالثه. کل اول یعنی قبلی، یعنی قبلی، نه کل اول یعنی مثل مذهب اول. ما در اینجا اصلا مذهب اول کار نداریم، بحث ما با مذهب دو و سه و چهاره. الان که میگه هازا کل اول، یعنی این چهارمی مثل قبل خودش، یعنی مثل سوم است. اشکال سوم برش وارد، اشکالی که بس سوم وارد کردیم برای وارد میکنیم. که علم
بله
در اشکال داشته مثبت بله در این اشکال دومی که میخوام وارد کنیم مثل اوله، یعنی این اشکال دومی که برای مذهب چهارم وارد میکنیم مثل همون اشکالی است که بر مذهب اول یعنی قبلی وارد میکرد، یعنی بر سومی وارد میکرد. در سومی گفتیم علم به خصوصیات چگونه میآید، با علم اجمالی چگونه علم خصوصیات درست میشه. این اشکال ما بود بر سومی که اگر علم تفصیلی باشه علم به خصوصیات داریم، اما اگه علم اجمالی باشه علم به خصوصیات از کجا میاد؟ این علم اجمالی یک صورته، یک صورت حد اکثر میتونه بفهمون اشیایی هستن ولی خصوصیات اشیا رو نشون نمیده چون با اشیا مباینه. صبر تفصیلی هر صورت در صبر تفصیلی هر صورتی با معلومش موافقه، لذا میتونه معلوم کاملا نشون بده. وقتی صبر متعدد شدن معلومه با خصوصیتشون میاد. اما اگر علم اجمالی بود، علم اجمالی صورت این اشیا نیست، نشون دهنده اشیاست. چون صورت اشیا نیست خصوصیت اشیا رو نداره. وقتی خصوصیت اشیا رو نداشت نمیتونه خصوصیت اشیا رو نشون بده. این اشکال هم بر قول سوم وارد هم بر قول چهارم وارده. این هر دو مدعی بودن که علم اجمالی خصوصیت رو نشون میده. ما جواب اینه که علم اجمالی خصوصیت رو نشون نمیده، نمیتونه نشون بده. چرا؟ چون یک صورت و مباین است با معلومات. در چی مثل اول است؟ فی انه کیف. این مذهب چهارم در چی مثل مذهب سوم است؟ فی انه کیف یمکن ان یعلم معلوم ان یعلم خداوند معلومات مختلفتن یا یعلم معلومات مختلفتن، هر دوش درسته. کیف یمکن که معلومات مختلفی با یک حقیقت دانسته شود، یعنی با یک صورت که اون صورت همون حقیقت خداوند است. چگونه ممکن است این همه ماهیات با یه صورت دانسته شود؟ اونم صورتی که مباین با همه اینا است. نه از سنخ انسانه، نه از سنخ فرزه، نه از سنخ شجره، با هیچ کدوم مسانخت نداره، مباین با همه است، میخواد همه رو نشون بده. چگونه ممکن است همه رو با خصوصیت نشون بده؟ همه رو میتونه نشون بده اما بدون خصوصیت. همونطور که خودش خصوصیت نداره، یه صورت جمعیه، میتونه معلومه بی خصوصیتی نشون بده. اما حالا با این نداشتن خودش خصوصیات رو چگونه میخواد معلومات خاص رو نشون بده؟ این حرفه، اینی که باید بدونیم چجوری درست میتونه نشون بده. خودش داره خصوصیت نیست، چطوری میتونه خصوصیت نشون بده؟ و این لم یتمیز بعض آهان بعضی، ولو قبول کنیم حرف سوم شما رو که بعضی از اون موجودات متمیز از بعض نیستن، بعضی از این معلومات متمیز از بعض نیستن، اصلا حرف ما اینه که چگونه با یک حقیقت معلومات مختلفه و خصوصیات مختلفه روشن میشه. این اشکال دوم بود که این همین اشکال رو بعد مذهب سوم وارد کرده بودیم. اما اشکال سوم که هم بر مذهب چهارم وارد میشه، هم بر مذهب سوم و هم بر مذهب دوم، اشکال سوم اینه: علم اجمالی حالا چه خصوصیات رو روشن کنه چه نکنه، چه تمیز رو ایجاد کنه چه نکنه. علم اجمالی نسبتش به تمام معلومات مساوی است. علم تفصیلی اینطور نیست، صورت انسان نسبت دارد به انسان و به معدا نسبت ندارد، صورت فرس به فرس نسبت دارد به بقیه نسبت ندارد. در علم تفصیلی هر صورتی به معلوم خودش منسوب است، به معلومات دیگه نسبت ندارد و از معلومات دیگه حکایت نمی کند. اما علم اجمالی که صورت واحد است با همه معلومات نسبت دارد و با همه هم نسبتش مساویه. خب اگر نسبتش مساویه، این صورت کدام یک از این معلومه رو ایجاد میکنه؟ یکی از دو چیزی میگید، یا هیچ معلومی رو ایجاد نمیکنه، یکی از سه چیزی میگید، یا هیچ معلومی رو ایجاد نمیکنه، یا یه معلوم خاصی رو ایجاد میکنه، یا همه معلومه رو ایجاد میکنه. اگر هیچ معلومی رو ایجاد نکنه، این علم فعلی نیست، چون علم فعلی ایجاد کننده خارجه. و الان میبینید این علم اجمالی برای خدا هست و هیچ کنم از معلومات ایجاد نکرد، پس فعلی نیست. اگر بعضی ها رو ایجاد کنه، چون نسبتش به همه مساوی است، ایجاد بعض دون بعضه میشه ترجیح بلا مرجه، و ترجیح بلا مرجه باطله. پس این که بعضی رو ایجاد کنه بعضی رو ایجاد نکنه، این باطله. اگر بخواد همه رو ایجاد کنه، اینجا علم فعلی میشه، مشکل اول وارد نمیشه. همچنین ترجیح بلا مرجه هم که مشکل دومه نیست. اما آیا علمی که به همه تعلق گرفته و یک جا تعلق گرفته، با این علم چگونه میتواند معلومات رو ایجاد کنه اگه فعلی باشه؟ همونطور که خودش هست، همونطور هم معلومات رو ایجاد میکنه. خودش چطوریه؟ الان گفتیم بدون خصوصیاته، پس باید معلومات رو بدون خصوصیت ایجاد کنه. اگه بخواد همه رو ایجاد کنه، باید بدون خصوصیت ایجاد کنه. بخواد با خصوصیت ایجاد کنه، همه رو نمیتونه ایجاد کنه، چون خودش خصوصیت نداره. یا باید یکی رو ایجاد کنه تجربه نمرجه، یا یکی رو ایجاد نکنه علم فعلی نیست. پس نمیتونه همه رو ایجاد کنه، چون خودش نداره. چیزی که نداره چطور میخواد افاضه کنه؟ علم فعلی دارد که افاضه میکنه، این که خودش خصوصیت نداره، پس چطور میخواد خصوصیت درست کنه؟ افراد تو این علم اجمالی نیستن، باید چطوری از این علم اجمالی صادر بشن؟ پس لازم میاد اگر بخواد همه رو ایجاد کنه، لازم میاد که نتونه، به بیانی که گفتیم، یعنی فاقدشه میشه موتی. اگه بخواد بعضی دونه بعضی رو ایجاد کنه، تجربه نمرجه، لاجرم باید اون سومی رو انتخاب کنیم، بگیم هیچ کدام ایجاد نمی کنه. وقتی شما ایجاد نشد، علم فعلی نیست. پس اشکال مشترکی که بر مذهب چهارم و سوم و دوم وارد می شود این است که لازم میاد علمی که فعلی اخذ شده فعلی نباشد و موجود موجود خارجی نباشد. این خلف فرضه. گذشته از این که خلف فرضه، خلف مسلمه پیش ماست، خلاف مسلمه. ما مسلم می دونیم که علم خدا فعلی است و در این مسلم رو مخالفت میکنه. و یشترکان، یعنی هازا و الاول. هازا اشاره بود به قول چهارم، الاول هست که اشاره به قول سومه. یشترکان یعنی این چهارم و سوم مشترکن با سابق هما، یعنی اونی که بر هر دو سبقت داره، یعنی دوم، مشترکن در این اشکال. یعنی یشترکان یعنی هازا که این چهارمی است، ول اول که اون سومی بود، مشترکن با سابقه بر هر دوشون که سابقه بر هر دوشون دومی بود. این سه تا قول مشترکن در این اشکال جدیدی که میخوام بگیم، در این که نسبت علم اجمالی به جمعی معلومات علی السواه، فلا ترجح به این علم صدور و واحد دون آخر. با این علمی که نسبتش به همه مساوی است، صدور معلومی دون آخر ترجیح داده نمیشه. اگر بخواد معلومی رو ایجاد کنه دون معلومی دیگر، ترجیح بلا مرجه لازم میاد. در علم تفصیلی اینطور نیست. علم تفصیلی مثلا صورت انسان مناسب انسان ایجاد میکنه، دیگه بقیه ایجاد نمیکنه. اگر انسان ایجاد کرد دون بقیه، ترجیح بلا مرجه لازم نمیاد، چون این صورت انسانه، اصلا از اول نسبت به انسان داره، بنابراین انسان ایجاد میکنه. اون یکی صورت شجر ایجاد میکنه، هیچ کنون ترجیح بلا مرجعه نمیشن، چون اصلا تو خود این صورت رجحان هست. اما در علم اجمالی صورت نسبتش به همه معلومات مساویه، تو خود صورت رجحانی نیست، یکی دونی دیگری رجحان نداره. اگر رجحان از بیرون نیاد که نمیاد، این صورت بخواد معلومی رو دونه معلومی ایجاد کنه، ترجیح بلا مرجعه هست. فلا یکون و صدورن علمه، چون ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، پس این علم نباید صادر کنه، صدور باید از جای دیگه باشه. این علم نمیتونه صادر کنه. وقتی این علم نتونه صادر کنه فعلی نیست، فلا یکون صدور علم. صدور این موجودات از علم نخواهد بود و در نتیجه علم خداوند فعلی نخواهد بود و این باطل است. این اشکال هم بر قول چهارم وارد میشه، هم بر سوم، هم بر دوم. ما این اشکال رو در وقتی که قول دوم نقل کردیم مطرحش کرده بودیم، یادتون است این اشکال در ذیل قول دوم آمد، در قول سوم و چهارم نگفته بودیمش، حالا اشارش کردیم. خب پس توجه کردید، چهار تا مذهب نقل کردیم، هر چهار تا هم باطل کردیم. اینطور شد دیگه، در این مبحث دهم چهار تا اشکال نقل شد، هر چهار تاش هم باطل شد. با پایان گرفتن این مبحث دهم، اون مباحثی که می‌خواستیم اینجا مطرح کنیم تموم شده. ما اولی که وارد شدیم گفتیم مباحثی مطرح می‌کنیم، الاول از ثانی از ثالث تا رسیدیم بلا عاشر. حالا العاشر تموم شد، با تموم شدنش اون مباحثی که ما می‌خواستیم مطرح کنیم تموم شد، دیگه وارد بحث دیگه میشیم که تکمیل عرشی. در تکمیل عرشی ایشون همون مذهبی رو که از مشان نقل کرده بود تکمیلش میکند، منتها با یه بیان عرشی تکمیلش میکنه. لذا میگه تکمیل عرشی، نه در این تکمیل قول صدرا رو قبول کنه، همون قول مشا رو تکمیل کنه، چون قول مشا رو قبول کرده بود. همون قول مشا رو تکمیل میکنه منتها با یه بیان عرشی که بیان صدراییه. یعنی تقریبا ملاحظه میکنید که طوری کلام مشا رو تکمیل میکنه که از توش حرف صدر رو درگیرد. تا حالا انشالله باید بخونیمش توضیحش. بله، من تأکید گرفتم لایم تازه رو در صفحه 250 سطر اول، لا یعلم الموجودات به خصوصیاتها و لا یعلم تازه فی نظرهی بعضن ان بعضن، من اینو تأکید گرفتم و درست هم انجام دادم، عمل کردم، زیرا که علم به خصوصیات مستلزم امتیاز هست. بنابراین وقتی لا یعلم الموجودات به خصوصیاتها به تبع لا یعلم تازه فی نظرهی بعضن ان بعضن، وقتی این میشه تأکید اون. ولی با این قول چهارم که استلزام قطع کرد، حق با شماست، این لایم توزیفی نظری بعضها ان بعضن جداست، لایلم الموجودات به خصوصات جدا، چون استلزام قبول نکرد دیگه. بنابرای قول چهارم که استلزام قبول نمی کنه، این دوتا جمله که یکی لایلم الموجودات به خصوصات هست، یکی لایم توزیفی نظری بعضها ان بعضنه، دوتا جمله دوتا میشن، یکی تفسیر دیگری قرار داده نمیشه. اما اگر استلزام قبول کنیم که قبولم داریم، جمله دوم عطف تفسیر میشه به جمله اول یا تأکید جمله اول میشه. بله فرمای شما درسته. بنابرای قول چهارم، هازا آخر ما اوردناه، هازا یعنی اون چه که در این عاشر گفتیم با این مذهب چهارمش، آخر چیزیست که اوردناه. زاید ظاهرن اردناهو باید باشیم، من نگاه نکردم بسخرم، چون پرسرش میگه من ایراد بیان میاره، اردناهو ذکرش کردیم که عبارت بود از ذکر مباحث، یه خود جور در نمیاد، اردناهو بهتره. این آخر چیزیست که ما خواستیم، اون چه خواستیم چی بود؟ خواستیم ذکر کنیم مباحثی رو که متعلق به این مقام ارادمون این بود. حالا هازا آخر ما اردناهو، اردنا بهتره، ممکنه الان نسخه هم اردنا باشه، من نمیدونم، اردنا باشه معنا میشه، منتها خیلی صفصوف نیست، اردنا بهتره. هازا آخر ما اردنا ها من ایراد المباحث، این آخرین چیزی که ما ذکر میکنیم که آن چی که ذکر میکنیم عبارت هست از ایراد مباحث، از میکنم خیلی صاف نیست، اما اگر اردنا ها بود خوب حاضر اشاره به همه میگیرم. بله حاضر یعنی نه، هازا به همه حرفا اشاره نداره، کلمه آخر توش داره، هازا آخر ما اورد، هازا یعنی دهمی، این دهمی آخر چیزی است که ما ذکرش کردیم یا ارادش کردیم. اون چیزی که اراده کردیم چی بود؟ این بود که مباحث متعلق به مقام رو بگیم. این آخرین مبحثش. حضورم
اشکال چهارم بگیریم چی میشه؟
حضور اشکال چهارم بگیریم دب نداره. مبحث دهمم بگیریم دب نداره. این آخرین بحثی که کردیم یا این آخرین مطلبی که تو بحث دهم گفتیم آخر چیزی است که ما اراد نبود. اون چه که اراده کرده بودیم بود که ذکر کنیم مباحث متعلق به هذا المقام رو. این دیگه آخرش بود. یعنی به وعدمون وفا کردیم، به خواستمون عمل کردیم. و تلکه عشرتون کاملتون فی ذاتها، و تلکه عشرتون کاملتون فی ذاتها، تلکه عشرتون یعنی شد دهتا، کاملتون فی ذاتها، مکملتون للمرام، عمدن جدا کردن که بدونید فی ذاتها مربوط به عشرتون نیست، مربوط به کاملتونه. تلکه عشرتون قید نداره. این شد دهتا، این دیگه قید نداره. این دهتا فی ذاتها کاملن، یعنی خودشون کاملن، مکمل منظور ما هسته. دو تا صفت دارن این دهتا، هم خودشون ذاتن کاملن، یعنی به لحاظ خودشون کاملن. اگه مقایسهشون کنی با مرام ما بینی مکمل مرام ما. تلکه عشرتون کاملتون فی ذاتها مکملتون للمرام. خودشون نگاه کنی کاملن، با قدر نظر از این که حالا مرام رو تکمیل میکنن یا نمیکنن، خودشون چهار ده تا بحث کامله. اما اینا مکمل مرامند، یعنی مقصود ما رو تکمیل میکنن. چون مقصود ما این بود که حرف مشا رو بپذیریم. ما تو این ده تا مبحث بعضی قسمتاش حرف مشا رو تاکید میکنه، بعضی قسمتاش مخالفین رو رد میکرد. پس همه رو نگاه کنید ببینید مکمل مرام بودند. بالاخره یه جوری داشتن اون مذهب ما رو تایید میکردن، یا مستقیما تایید میکردن یا با رد مخالفین تایید میکردن. خب این یه معنا بود که برای این عبارت هست کردم که کاملتون فی ذاته. بعد هم مکملتون للمرام. بله آخر و نه آخر گرفتم، نه اصلا بعد آخر بخونی، نه من دیگه که نه اینجا آخر به من دیگر منو نداره، آخر باید بخونی. اگر من آخر خوندم اشتباه خوندم، آخر باید بخونی. هزا آخر و ما اردناه و یا آخر و ما اردناه، اگر آخرم خوندم اشتباه خوندم، آخر اینجا به منو نداره، باید آخر باشه.
آخر یا ندیاره؟
بله؟
آخر در نوشتاری یا ندیاره؟ آخر
آخر چی نداره؟
آخر یه ندیاره؟
نه، گاهی با یه میگن، میگن اخیر، ولی همیشه این تو نیست. خب میخواستم معنی دیگری برای تلکه عشرتون کامل فی ذاتها بکنم، دیدم
میشه. مثلا ما چیزی که در بحث یه میکنیم کامل بکنیم، مثلا در بحثی این که
تمام اقوال در این بیانی که من کردم فیزاتها رو مربوط کردم به کاملتون. معنی دومی مثلا من شاید یه خورده نپسندمش، ولی خب تعریف میکنم. فیزاتها رو متعلق کنی به عشرتون. این دهتای کامل شد، دهتا تکمیل شد. فیزاتها دهتاست، فیزاتها دهتاست، ولی همه با هم یک نتیجه دارن که مکمل مرامند. از می کنم خیلی این من خوبی به نظر نمیزم، من اول بهتر این
با
بله من اول که کردم بهتر. و هو تعالی ولی الفضل و الانعام، یعنی آنچه که اینجا گفتیم فکر نکن از خودمون گفتیم، تفضل خدا بود، انعام الهی بود و او صاحب فضل و انعام است. که این فضل و انعام رو نسبت به بقیه روا می‌دارد. فعلا نسبت به ما روا داشته و ما این 10 تا مبحث رو تونستیم مطرح کنیم و از آتشون برمیاریم.
یه اشاره به اقتباس در آیه قرآن.
بله اشاره به اقتباس از آیه هست. چه اهمیتی
داره که اون جور اهمیت این مطالب رو خیلی بالا دیده که
بله ایبی نداره اقتباس از آیه در همه جا ممکنه. این که مطالبش هم مهم دیده لذا گفته تلک عشرتون کاملا از آیه اقتباس کرده. البته آیه 3 تا 7 رو با هم جمع کرده گفته تلک عشرتون کاملا. ایشون این کارو نکرده ولی در این حال بالاخره اقتباس از آیه است. خب بحث بعدی رو بذاریم برای جلسه بعدی شد.